و هات برده 3.
ساعت 6 به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و پراگ است و به زمان شنیدن مشروع خبرهای امروز ایران و جهان رسیده ایم. آخرین خبرها با بهمن باستانی.
طالبان یک نفر را به اتهام جاسوسی برای آمریکا در میدان شهر قندهار به دار آویختند. بنا به گزارش منابع طالبان، فرد مذکور در حالی که تلفن ماهواره‌ای به همراه داشت، بازداشت شده و متهم شده است که برای جنگنده‌های آمریکا اهداف نظامی را مشخص می‌کرده است. منبع دیگری برای تدقیق چگونگی این حادثه در دست نیست، چون طالبان به هیچ روزنامه‌نگار و خبرنگار خارجی اجازه ورود به قندهار را نمی‌دهند. جنگنده‌های آمریکا امروز مواضع و محل تجمع طالبان در قندهار را بمباران کردند. بمباران امروز که عمدتاً در نزدیکی فرودگاه قندهار صورت گرفت، به دنبال اعدام فرد مذکور صورت پذیرفت. شب گذشته نیز شهر قندهار هدف بمباران جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت. شاهدان عینی که طی دیشب و امروز از قندهار به پاکستان گریخته‌اند، می‌گویند طالبان می‌کوشند مواضع دفاعی خود از شهر قندهار را بازسازی و تقویت کنند. امروز در شمار خبرهایی که از جبهه طالبان دریافت شد، همچنین خبر رسید که ملا محمد عمر رهبر طالبان بار دیگر طرفداران خود را به جهاد فرا خوانده و گفته است تا دم مرگ ایستادگی کنید. گفته می شود که ملا عمر اگرچه به منظور فراهم آوردن امکان فرار از قندهار و پنهان شدن جانشینی برای خود برگزیده، اما همچنان در شهر قندهار به سر می برد. جمهوری قرقیزستان به درخواست فرانسه مبنی بر استفاده از پایگاه‌های هوایی آن جمهوری برای عملیات نظامی پاسخ مثبت داد. این درخواست را روز گذشته فرانسه با دولت قرقیزستان در میان گذاشته بود و امروز جمهوری قرقیزستان از کارشناسان نظامی فرانسه دعوت کرد تا یکی از پایگاه‌های هوایی این جمهوری را مورد بازدید قرار دهند. در این حال یک مقام امنیتی قرقیزستان به خبرنگاران گفت دولت جمهوری قرقیزستان هنوز تصمیم نگرفته است که آیا پایگاه برای عملیات نظامی در اختیار فرانسه قرار بدهد یا خیر. او افزود کارشناسان فرانسه نخست باید با بازدید از این پایگاه هوایی در مورد اینکه آیا این پایگاه به نیازهای آنان پاسخ می‌دهد یا نه اعلام نظر کنند، آنگاه دولت قرقیزستان درباره این موضوع تصمیم خواهد گرفت. دو کشور فرانسه و آمریکا نیروهای نظامی در خان‌آباد قزاقستان در جمهوری همسایه قرقیزستان مستقر کردند، اما از جمهوری قزاقستان اجازه عملیات نظامی در افغانستان یا هر نقطه دیگر را ندارند. قرقیزستان و قزاقستان جمهوری‌های شمالی افغانستانند. 3 سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر هشدار دادند که مبارزه با تروریسم نباید به نقض حقوق بشر بیانجامد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیر کل شورای اروپا و رئیس بخش حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا با اعلام این هشدار مشترک بیانیه‌ای منتشر کردند که طی آن با ابراز نگرانی از چگونگی روند مبارزه با تروریسم به ویژه در افغانستان و توسط نیروهای متخاصم افغان بر رعایت حقوق بشر و آزادی بیان و عقیده و مذهب تأکید شده است. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با حساس خواندن اوضاع افغانستان بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی با هر گونه حضور نیروهای خارجی در افغانستان مخالف است. آقای خرازی که با همتای روس خود ایگور ایوانوف تلفنی سخن می گفت، اظهار داشت می باید مطمئن شد که همگام با روند اوضاع در افغانستان این کشور تبدیل به صحنه رقابت بین قدرت‌ها و کشورهای مختلف نخواهد شد. آقای خرازی افزود حضور نیروهای ارتش خارجی در افغانستان به بهبود اوضاع این کشور کمکی نمی کند و افغانستان خود می باید امنیت و آرامش خود را تأمین کند. روز سه‌شنبه گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران رسما از سازمان ملل خواست تا به استقرار یک نیروی بین المللی حافظ صلح در افغانستان اقدام کند. این درخواست جمهوری اسلامی به هدف حفظ تمامیت ارضی افغانستان و جلوگیری از غلطیدن آن کشور به آشوب سراسری عنوان شد. و در تهران با توقیف روزنامه ملت طی 2 روز، 2 روزنامه مهم از اصلاح طلبان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم توقیف گرفت. روزنامه ملت به مدیریت سعید حقی متهم شده است به عدم توجه به هشدارهای متعدد مسئولان و اصرار در ارتکاب جرم. روز سه‌شنبه نیز روزنامه اخبار اقتصادی که دوره توقیف فرمانیان به پایان رسیده بود، در آستانه انتشار مجدد بار دیگر حکم توقیف گرفت. روزنامه اخبار اقتصاد به مدیریت احمد صفایی فر کوشیده است نویسندگان برخی روزنامه‌های موفق اصلاح طلبان که پیشتر توقیف شده مانند جامعه توس و بعضن نشاط را به کار در این روزنامه فراخواند.
آخرین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها را در ساعت 7 بعد از ظهر در ایران و 4:30 به وقت اروپا خواهیم شنید. اکنون به گزارش‌های مربوط به ایران می‌پردازیم. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران امروز همراه با هیئتی وارد پاکستان شد. این چندمین دیداری است که در روزهای گذشته و پس از فروپاشی طالبان افغانستان بین ایران و پاکستان صورت می‌گیرد. ایران و پاکستان در گذشته همواره در مورد افغانستان با یکدیگر رقابت و اختلاف نظر داشتند. ایران از بخشی از جبهه متحد شمال حمایت می‌کرد و پاکستان از رژیم طالبان. اما اکنون دو کشور می‌کوشند در مورد منافع مشترک خود در افغانستان به تفاهم برسند. درباره این سفر و نقش ایران و پاکستان در سرنوشت افغانستان، حسن فتحی، روزنامه‌نگار و کارشناس منطقه‌ای در تهران به سوالات سیاوش اردلان پاسخ می‌گوید.
آقای فتحی، فکر می‌کنین اصلا تا چه حد روابط ایران و پاکستان میتونن تاثیرگذار باشن بر آینده افغانستان در حال حاضر؟
ببینید، آینده افغانستان الان دیگه در داخل منطقه سیاست‌گذاری نمیشه. به همین دلیل در مقطع کنونی فکر نمی کنم که نزدیکی تهران و اسلام آباد بتونه تأثیر زیاد مثبتی داشته باشه و الان در حقیقت امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و سازمان ملل هستش که داره در افغانستان اعمال سیاست میکنه و کشورهای منطقه عملا دستشون کوتاه.
اما فکر نمی کنید اگر خود ایران و پاکستان با یک سیاست واحد به عنوان یک بلوک در کنفرانس بن اعمال نفوذ بکنن رو نمایندگان افغانی، شاید بتونن اهداف خودشون رو به پیش ببرن؟
این زمانی هستش که کسانی که در اجلاس بن حضور دارن از تهران و اسلام‌آباد حرف‌شنوی داشته باشن. ترکیبی که الان در بن هست این مسئله رو نشون نمیده، یعنی جبهه متحدی که یک بخشش با ایران رابطش خوب بود، خب تقریبا یک سوم نماینده های بونو تشکیل میده، بقیه دو سوم دیگه افرادی هستن مثل جناح قبرس، جناح بلند، جناح مثلا ظاهرشاه. اینها رابطه مطلوبی با تهران و اسلام آباد ندارن. و مسئله دیگه ای هم که هستش، ببینید زمانی که امریکا و انگلیس اومدن اونجا در رابطه با مسئله تروریسم و بن لادن سرمایه گذاری کردن، خب ناگزیر اجازه نقش آفرینی به ایران و پاکستان به اون صورت نخواهند داد. اونها سعی خواهند کرد که به اون چیزی که خودشون تمایل دارن در افغانستان دست پیدا بکنن.
خب آقای فتحی، در همین سطحی که دو کشور میتونن تاثیرگذار باشن، دست کم تا اون حدی که منافع خودشون رو تضمین کنن، ایران و پاکستان با توجه به رقابتی که داشتن و مشکلاتی که داشتن، با چه فرمولی به نظر شما میتونن برسن که این فرمول نقش هر دو تا، یعنی منافع هر دو تاشون رو در افغانستان تضمین کنه؟
فرموله که دو تا کشور تاکید کردن همیشه روش، تشکیل یک دولت فراگیر بوده. این دولت فراگیر ولی متاسفانه مشخص نشده که ترکیبش چی است. یعنی نه ایران اومده مشخص کرده که آقا ترکیب این دولت چی باید باشه، پاکستان هم روی این مسئله مانور نداده. الان ایران و پاکستان سر مسئله ارضی، سر مسئله مرزیشون، خطوط مرزیشون با افغانستان مشکل دارن. باید طوری سیاست ها تدوین بشه که دولتی که در کابل میاد روی کار دشمن این دو کشور نباشه، یعنی تن به یک همزیستی مسالمت آمیز بده و اون زمانی تحقق پیدا میکنه که ایران و پاکستان دست از به اصطلاح دخالت در امور افغانستان وردارن و به قول معروف چهره تراشی برای افغانستان نکنن.
پس به این ترتیب شما میگویید در این رفت آمدها و ملاقاتهایی که سران ایران و پاکستان دارن، بهترین کاری که میتونن بکنن که منافعشون تضمین باشه اینه که هر دو طرف قبول بکنن و بپذیرند و قرار بزنن که دیگه در افغانستان دخالت نکنن؟
ببینید، اگر ما معتقد به این هستیم که مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن راجع به سرنوشت خودشون، خب نباید دخالت بکنیم. یا نه، اگر ما به این مسئله اعتقاد نداریم، فقط در شعارها میگیم مردم افغانستان، خب اون یه بحث دیگه ای هستش. تمام همسایه ها هر کدومشون بخوان از عوامل خودشون بهره برداری بکنن، در نهایت عوض اینکه آرامش در افغانستان حاکم بشه، بازم یه نوع جنگ داخلی دیگه ای بروز خواهد کرد.
پس بهترین منافع ایران و پاکستان در افغانستان دخالت نکردن هست.
همون بحثی که عنوان میکنن، میگن سیاست بیطرفی، بیطرفی، بیطرفی یعنی همین. بیطرفی به منزله این هستش که ما بیاییم ضمن اینکه منافع ملی خودمون رو در نظر میگیریم، از دامن زدن به اختلافات در افغانستان هم خودداری بکنیم. حداقلش اینه که گروه های افغانی رو دعوت بکنیم به وحدت و تن دادن به زندگی در صلح.
خود شما فرمودین الان آمریکا و انگلیس تلاششون هست که نفوذ داشته باشن و اونها هستن که نفوذ اصلی رو دارن رو گروه های افغانی. خب این خیلی طبیعی است که ایران و پاکستان هم احساس خطر بکنن اگه ببینن که آمریکا و انگلیس جای پای دارن، و طبیعی است که اونها هم بخوان یه دخالتی داشته باشن که موازی همون دخالت قدرت خارجی باشه.
ما باید بیاییم ببینیم وزنه ما چقدر هستش در افغانستان. در افغانستان آیا ما، یعنی نفوذ ایران و پاکستان، به اندازه نفوذ امریکا و انگلیس هست یا نه؟ میبینیم که نه، به اون صورت نیستش.
پس ایران هم اگه قرار باشه این نفوذ رو به دست بیاره، نفوذی برابر نفوذی که کشورهای خارجی، کشورهای غربی سرمایه گذاری کردن به دست آوردن، لازمش این هست برای به دست آوردن این نفوذ دخالت نکنه یا اینکه به نحوی دخالت کنه؟
به نظر من ما اگر هم خواستیم دخالت کنیم، باید در زمینه سازندگی در افغانستان وارد صحنه بشیم، وگرنه در زمینه سیاسی تجربه 20 سال گذشته نشون داد که موفق نبودیم. ما نمیخوایم که در افغانستان به اصطلاح پایگاه داشته باشیم. ایران در افغانستان میخواد آرامش برقرار باشه و مرزهای شرقیش ایمن باشه و جلوی کاروانهای مواد مخدر گرفته بشه، جلوی به اصطلاح شرارت‌ها گرفته بشه و غیره. خب این بهترین راهش چی است؟ بهترین راهش این هستش که ما بتونیم ارتباط منطقی با مردم افغانستان برقرار بکنیم.
حسن فتحی، روزنامه‌نگار، که معتقد است بهترین راه تضمین منافع ملی ایران و پاکستان عدم دخالت در امور افغانستان است. از سیاست خارجی ایران به سراغ مجلس می رویم. 175 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اجرای اصل 38 قانون اساسی امضا کردند. مطابق اصل 38 قانون اساسی، هر گونه شکنجه برای اقرار و یا کسب اطلاعات ممنوع است. ناصر قوامی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در توضیح علت ارائه این طرح گفته است در قانون اساسی شکنجه ممنوع شده، ولی مصادیق شکنجه و حدود و ثغور آن باید توسط مجلس مشخص شود. توضیح می دهم که در این طرح مواردی چون هر گونه اذیت و آزار بدنی برای گرفتن اقرار، نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، بازجویی با چشم بسته، بازجویی در شب، رو به دیوار قرار دادن زندانی در زمان بازجویی، فحاشی و به کار بردن کلمات رکیک و توهین‌آمیز، محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات درمانی و ممانعت از ملاقات زندانی با خانواده یا وکیل از جمله موارد شکنجه به شمار آمده است. در مورد طرح نمایندگان، مینا بهارمست گفتگویی دارد با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جوامع دفاع از حقوق بشر.
آقای دکتر لاهیجی، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی رو امضا کردند که در آن خواهان اجرای اصل 38 قانون اساسی شدند. در این طرح مصادیقی هم تعیین شده. ممکنه که شما نظرتون رو در مورد این طرح و مصادیقش بیان کنید؟
این طرح مربوط به رعایت دو اصل قانون اساسی است. یک اصل مبنی بر منع بازداشت خودسرانه، یعنی اینکه اولا بازداشت هر کسی باید با دستور دادگاه یا دادستان باشه، باید دلایل اتهام حداکثر ظرف 24 ساعت پس از بازداشت به او تفهیم بشه و باید پرونده هر چه زودتر به دادگاه ارجاع بشه برای اینکه به اون دلایل رسیدگی بکنن. میدونیم که متاسفانه طی 22 سالی که از تصویب قانون اساسی میگذره این اصل هرگز اجرا نشده. در این طرح آمده که باید بازداشت با اجازه دادگاه باشه، باید محل بازداشت مشخص باشه، باید هویت ماموری که دست به بازداشت میزنه مشخص باشه، و بعد اصل دیگر مربوط به منع بدرفتاری و شکنجه زندانی هست که در سه اصل قانون اساسی مسئله به اصطلاح بازداشت و رعایت حال زندانی و اینکه باید با زندانی رفتار انسانی بشود ذکر شده. در اینجا هم گفته شده که هر نوع شکنجه‌ای یا بدرفتاری با زندانی، چه به صورت بدرفتاری و شکنجه جسمی چه روحی، ممنوعه. و در اجرای باز اصول قانون اساسی ذکر شده که این اعمال مستوجب مجازات و حتی مجازات مأموری هم که با زندانی بدرفتاری میکنه و شکنجه میکنه تعیین شده که هم مجازات حبسه و هم ممنوعیت محرومیت از خدمت. بنابراین در این جهت پس از بیش از 20 سال قانونی ممکنه به تصویب نمایندگان مجلس و از تصفیه شورای نگهبان بگذری که این اعمال رو منع کردن و برای او مجازات تعیین کردن.
مصادیقی رو که نمایندگان در این طرح آوردن آیا مطابق مصادیقی هست که در حقوق بین الملل و از جمله مثلا در حقوق فرانسه هست؟
ببینید، اجازه بدید که عرض کنم که متاسفانه این طرح یک طرح منطبق با موازین حقوق بشر نیست، برای اینکه در چارچوب شکنجه ما عهدنامه بر ضد شکنجه و مجازات‌های بدنی رو داریم که بر اساس همون عهدنامه دولت اسپانیا از دولت انگلستان درخواست مسترد نمودن اوگوستو پینوشه رو کرد. متاسفانه جمهوری اسلامی به این عهدنامه نپیوسته، ملحق نشده. به لحاظی که در این عهدنامه نه فقط شکنجه منع شده، مجازات‌های بدنی و موهن و غیر انسانی هم منع شده. بنابراین در این طرح متاسفانه این مسئله رو مسکوت گذاشتند و فقط شکنجه برای گرفتن اقرار رو منع کردند. بنابراین شکنجه به عنوان مجازات، یعنی اون چیزی که در قانون مجازات اسلامی زیر عنوان تعزیر یاد شده، مثل دست بریدن، مثل پا بریدن، مثل شلاق زدن، مثل تمام مجازات های دیگه‌ای که در این قانون هست و از همه زشت‌تر سنگسار، اینها رو متاسفانه مسکوت گذاشتن و ازشون از کنارشون گذاشتن، به لحاظ اینکه در ذهنیت تهیه کنندگان این طرح اینها مجازات های قانونی هستند و اون چیزی که منع شده شکنجه برای گرفتن اقراره. در صورتی که در چارچوب موازین بین حقوق بین الملل، در چارچوب موازین حقوق بشر، در چارچوب قوانین تمام کشورهای دموکراتیک، هر نوع مجازات بدنی هم خود در حکم شکنجه است و بنابراین منع شده و کسانی که مرتکب این اعمال بشن مجازات میشن. بنابراین از این جهت متاسفانه این نقص در این طرح هست و این طرح با موازین حقوق بشر و موازین حقوق بین الملل جدید خانایی نداره.
آقای دکتر، با توجه به محدودیت هایی که در هر صورت نمایندگان در ایران دارن و سعی میکنن طرحها رو به صورت ارائه بدن که شورای نگهبان اونها رو رد نکنه، به نظر شما ارائه این طرح خودش میتونه تحولی باشه در رعایت حقوق زندانیان؟
مسلم ما نسبت به این موضوع آگاهی داریم و اصرار هم میبردیم که تحول حقوق بشر در هر جامعه یک رونده، باید یک گذار طولانی مدت طی بشود تا اینکه یک جامعه‌ای به مرور به حقوق خودش برسه. بنابراین ما توقع نداریم که نمایندگان مجلس قانونگذاری الان بخوان تمام مسائل حقوق بشر رو به صورت طرح‌هایی بدن و این طرح‌ها هم از زیر تیغ شورای نگهبان رد بشود. بنابراین ما میدونیم که در شرایط فعلی امکان منع مجازات‌های بدنی نیست، به خاطر اینکه قانون و مستلزم قانون دیگری است که این مجازات ها رو لغو بکنه و این قانون یقیناً با سد شورای نگهبان مواجه خواهد شد و حتی با سد رهبری مواجه خواهد شد، برای اینکه ما میدونیم طی چند ماه گذشته در خیابون های تهران چگونه بدن ها رو خون آلود میکردند و قاضی‌القضات کشور آقای محمدی گیلانی هم گفت که اگر اینها زیر شلاق هم بمیرند این عمل هیچ گونه عقوبت و مجازاتی نداره. بنابراین صرف این که شکنجه لااقل نسبت به زندانی ممنوع بشود، صرف این که بیایند مقررات بازداشت رو به اصطلاح قانونمندی بهش بدهند و برای کسانی که این قانون رو اجرا نمی کنند مجازات تعیین بشه، دیگه زندان مخفی وجود نداشته باشه، دیگه زندانی مفقود الاثر وجود نداشته باشه، دیگه انواع اقسام شکنجه های روحی جسمی به صورتی که دیروز آقای محمد رضا خاتمی معاون مجلس در مصاحبه خودش به صورت ضمنی به اون اشاره کرده به کار برده نشه، خود این تحول بسیار بزرگی است.
پس از سخنان عبدالکریم لاهیجی درباره اجرای اصل 38 قانون اساسی به گزارش دیگری درباره مجلس می‌پردازیم. روز جمعه فردا انتخابات میاندوره‌ای استان گلستان برای تعیین 7 نماینده این استان برگزار خواهد شد. با رد صلاحیت بیش از 60 نفر از نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان، بحث‌های زیادی در ایران در گرفت. و اکنون پس از رد طرح سفاریتی مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته می شود که تعداد کمتری از واجدان شرایط رأی دادن در این انتخابات شرکت خواهند کرد. در انتخابات ریاست جمهوری 75% از واجدان شرایط در استان گلستان به پای صندوق‌های رأی رفتند و 74% آنها به آقای خاتمی رأی دادند. همکار ما جمشید زند آخرین تحولات چند روز اخیر را در استان گلستان بررسی می کند.
آقای عموجانی، گفته می شه که خواهر شما روز گذشته توسط دادگاه انقلاب زنجان بازداشت شد. می شه لطفا توضیح بدین که علت بازداشت ایشون چه بود؟
بله، خواهر من از دادگاه انقلاب اسلامی یه برگه احضاریه دریافت کردن که اصلا نمی دونستن، چون تو برگم قید نشده بود که به عنوان مطلع یا به عنوان متهم باید حضور پیدا کنند تو دادگاه. بعد اینکه دیروز به تاریخ 7/9/80 هرم حلوهاش ساعت 12 احساس شدن که خودشون تنها رفتن دادگاه و تا ساعت 6 هیچ اطلاعی ازشون نداشتیم. حتی من با دادگاه هم تماس گرفتم، هیچ اطلاعی به ما ندادن تا حلوهاش ساعت 6 که بعد اینکه من زنگ زدم متوجه شدم ایشون رو به زندان زنان که واقع در اسلام‌آباد زنجانه منتقلش کردن.
با پوزش از اشتباهی که در پخش گزارش اتفاق افتاد، اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش دیگری جلب می‌کنم. روز گذشته خانم زهرا عموجانی عضو علل بدل شورای شهر زنجان پس از مراجعه به دادگاه انقلاب اسلامی این شهر بازداشت شد. گفته می شود که خانم عموجانی و فرزند 7 ماهه او در بخش زنان زندان مرکزی زنجان نگهداری می شوند. همکار ما جمشید زند گفتگویی دارد با علیرضا عموجانی برادر خانم عموجانی درباره علت بازداشت او.
آقای عموجانی، گفته میشه که خواهر شما روز گذشته توسط دادگاه انقلاب زنجان بازداشت شد. میشه لطفا توضیح بدین که علت بازداشت ایشون چه بود؟
بله، خواهر من از دادگاه انقلاب اسلامی یه برگه احضاریه دریافت کردن که اصلا نمیدونستن، چون تو برگه هم قید نشده بود که به عنوان مطلع یا به عنوان متهم باید حضور پیدا کنن تو دادگاه. بعد اینکه دیروز به تاریخ 7/9/80 هرم حلوهاش ساعت 12 احساس شدن که خودشون تنها رفتن دادگاه و تا ساعت 6 هیچ اطلاعی ازشون نداشتیم. حتی من با دادگاه هم تماس گرفتم، هیچ اطلاعی به ما ندادن تا حلوهاش ساعت 6 که بعدی که من زنگ زدم متوجه شدیم ایشون رو به زندان زنان که واقع در اسلام‌آباد زنجانه منتقلش کردن. بعد حتی ما برای ملاقاتشون هم خواستیم بریم، به ما اجازه ملاقات ندادن، گفتن حتما باید از قاضی کشی یا قاضی که این حکم صادر کرده نامه بگیرین که بخوایم ملاقاتش کنیم. و تاکید ما برای ملاقاتش هم این بود که بچه خواهرم که یه بچه 7 ماهه بود با ایشون رفته بودن. حساب کنین یه بچه 7 ماهه کنار مادرش، خب مسلمه یه مشکلاتی برای خواهرم خواهدش. ما خواستیم ببینیم حالا یه بچه رو لااقل به ما بدن یا بخوان که با خواهرمون صحبت کنیم ببینیم چه وسایلی رو احتیاج دارن که براشون فراهم کنیم. هیچ کدوم اینا رو اجازه ندادن ما ملاقاتش کنیم. بعد دوباره ما با دادگاه تماس گرفتیم و حتی خواستیم ببینیم مثلا حکمی که صادر شده، مدت حکمی که صادر شده چی بوده. توسط آشنایشون جداشه ما گفتن که این قرار 10 روزه، یعنی قرار بازداشت 10 روزه براش صادر شده و و تو این مدت هم ایشون رو ممنوع ملاقات کردن، نذاشتن ما ببینیمشون. تا الانش هم که تقریبا 24 ساعت از بازداشت ایشون میگذره ما هیچ نتیجه برای ملاقات ایشون پیدا نکردیم. با هر مسئولی هم که تماس گرفتیم، از جمله خود قاضی الهی و آقای جیانی که احتمالاً توی اجرای احکام اون قسمت میشدن، خواستیم هیچ اقدام واسه ما انجام ندادن.
آیا به شما گفتن که دلیل بازداشت چه بوده؟
دلیل بازداشت به ما فقط مستقیم نگفتن، ما توسط رابط یا آشنایی که اونجا داشتون گفتن که دلیلش همکاری برای خروج غیرقانونی شوهرش از ایران بوده، چون شوهرش آقای رسول عباسی که دبیر نهضت نجات ملی بودن به صورت غیرقانونی از ایران خارج شدن و الان فکر کنم کشور خارج باشن. اتهامشون هم اینه که توی این مدتی که آقای عباسی اینجا بودن ایشون همکاری میکردن برای خروج آقای عباسی از ایران که شوهرش باشه و به این اتهام ایشونو گرفتن.
شما گفتین که خواهرتون یک بچه 7 ماه هم با خودش داشت،
الان کنار خودش توی زندانه.
یعنی مقامات دادگاه موافقت نکردن که بچه رو شما بگیرین؟
موافقت نکردن، گفتن که حتی گفتن که اگه هم قرار باشه اجرا بکنیم، چون امروز پنجشنبه تعطیله و جمعه هم تعطیله، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم تا بمونه برای شنبه. اگه قرار شد ما تصمیم بگیریم تو این مورد که بذاریم با بچهش ملاقات کنیم یا بذاریم ببینینشون، شنبه میتونیم اقدام کنیم. یعنی 2 روزو ما باید دست و دست بذاریم، منتظر بشیم مقامات دادگاه انقلاب اسلامی یا قاضی که حکم دادن واسه ما چه کاری بکنن.
خبرگزاری دانشجویان خبر داده که خواهر شما خانم زهرا عموجانی در تهران با عده‌ای از نمایندگان کمیسیون اصل 90 ملاقات کرده راجع به احضارش.
خواهرم به خود دانشجوی مجلس با رئیس کمیسیون اصل 90 جناب آقای انصاری راد ملاقات کردن و طی این تماس اصلا به پیشنهاد ایشون به دادگاه مراجعه کردن، چون خواهر من اصلا میگفت ربطی به من نداره، فرار شوهرم اصلا ربطی به من نداره، من نمیخوام تو دادگاه حضور پیدا کنم. ولی چون با تاکید آقای انصاری راد از جمله اعضای مجلس جناب آقای محمد رضا خاتمی و خانم جمیله کدیور که ملاقات مستقیم باشون داشتن، به پیشنهاد اینا رفتن دادگاه که گفتن که اصلا ما حمایتت میکنیم، چون خواهر منم عضو علل بدل یعنی نفر 10 شورای شهر زنجان هستن. بعد گفتن از این طریق چون شما هرچی باشه جزء یکی از اعضای این دولت ما محسوب میشین، ما حمایتت میکنیم. بعد پشتگرمی حمایت ایشون خواهر من به دادگاه مراجعه کردن. بعد حالا من امروزم صبح با یکی از اعضای کمیسیون که گفتن زنگ زدم، احتمالاً دفتر حقوقیشون بود، زنگ زدن گفتن ما اگه بخوایم اقدامی هم بکنیم تو این 10 روزی که بازداشت موقت براشون صادر شده ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
بازداشت زهرا عموجانی عضو علل بدل شورای شهر زنجان در گفتگو با برادر او. اکنون به تحولاتی که به زودی در برنامه‌های رادیو آزادی صورت خواهد گرفت توجه فرمایید.
از شنبه اول دسامبر برابر با 10 آذر پخش برنامه‌های رادیو آزادی به مدت 1 ساعت افزایش خواهد یافت. از شنبه 10 آذر ماه برابر با اول دسامبر رادیو آزادی همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 1 ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.